بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورة مباركة براءة طبق بيان برخي از مفسرين مثل امين الاسلام در مجمع 10 نام دارد و طبق اون چه که جناب زمخشری در کشاف آوردن 12 نام در مجمع البحر بیان 10 وجه برای این 10 نام ذکر شده است که چرا براءه میگوین، چرا عذاب میگوین، چرا مغشقشه میگوین، چرا فازهه میگوین، چرا توبه میگوین و ماننده اون. بخش مهم از این اسما و وجوه تسمیه برمیگردد به جریان افشاگری این سوره نسبت به نفاق و منافقی و این اسماء 12 گانه منحصر نیست، شاید تناسبهای دیگری هم ایجاب بکند که این اسما اضافه بشود. بازگشت این اسما به اوصاف است در حقیقت، نه اسماء علمی. مطلب دیگر این است که درباره این که چطور اول این سوره بسم الله نداشت، یعنی این سوره کتابتن و قرائتن بسم الله نداشت، فقط همونطور میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءتون من الله. این بسم اللهی که ما قرائت میکنیم همونطوری که در تلیعه هر آیه قرائت میکنیم از اون باب است. سه وجه در مجمع بیان هست برای اثبات اینکه چرا اول این سوره بسم الله ندارد که به قالب این رجوع در طی بحث‌های قبل اشاره شده است. گفته شد به اینکه این سوره مبارکه تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است وسط سوره قرار گرفته، دیگه جا برای بسم الله نیست. وجه دوم این بود که چون بسم الله نام الله است و خداوند دارای اسماء فراوان است، یکی از اون اسماء سلام است، سلام و سلامت و تعهد و ترک حرب، چون سلم در مقابل حرب است، بگیم اینی سلم بنده من سالا بکن حرب بنده من حرب بکن، این با اعلان جنگ یا اعلان براءت هماهنگ نیست، لذا در اول این سوره بسم الله ذکر نشده. که این وجه نظیر و وجه قبلی هم ناتمام بود، گرچه به صورت یک روایت ذکر میکنن، اما چون این روایت تقریبا مقطوع است، مرفوع است، روایت مستند معتبری نیست، اعتماد به این آسان نیست. برخی ها گفتند به این که نامه هایی که مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کفار حربی می نوشتن اولش بسم الله داشت. خب چطور در اون نامه هایی که برای کفار حربی مرقوم می فرمودن با بسم الله شروع می شد، اینجا بسم الله منافاتی با سلم دارد؟ منافاتی با حرب دارد. پاسخش این است که اون نامه ها نامه دعوت به اسلام بود، نه نامه اعلان براءت. و این سوره طلیعه این سوره اعلان براءت است، دعوت به اسلام نیست، اعلان براءت است. لذا در پایان اون نامه ها که دعوت نامه بود به اسلام، اولش بسم الله داشت، آخرش هم و السلام علی من اتبع الهدى می آمد، همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه در پایان دعوتش نسبت به فرعون و السلام علی من اتبع الهدى دارد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در پایان اون دعوتنامه‌ای که برای کفار حربی مرقوم می‌فرمودند چنین دستور می‌دادند نوشته بشود و السلام علی من اتبع الهدى. بعد یعنی سوره تبت یدا بر اون قصه است، اون اعلام براءت نیست. علم تره که فعل ربک و اصحاب فیل اون قصه است، خود قصه رحمت و عنایت است که ذات اقدس اله عده‌ای رو عذاب کرده است، نه اینکه اعلان جنگ باشد یا اعلان. در تبت یدا این چیزی است، اون هم از اون جهت که باز با براءت فرق میکند. تبت یدا ابی لهب یک نامه خاصی نیست برای ابو لهب، یک حکم عام مثلی به صورت نفرین الهی است که بیان شده. اما اینجا یه نامه است. شما در نامه های معروف هست که امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه و همچنین سایر نامه هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا مرقوم میفرمودند، در تلی نامه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه است من فلان الى فلان. نام های نهج البلاغه این است که من عبدالله علی ابن ابی طالب خلیفه در رسول الله الى عاملهی به اذربیجان الى عاملهی به بصره مازه. این طرز نامه نگاری بود که می نوشتن نامه است از طرف کی؟ آدرس بالاخره از هم در اول نامه بود، نامه است از طرف کی به سوی کی، این در اول نامه بود. این براءت هم این چین است، نامه است از طرف خدای سبحان و پیامبر به مشرکین. براءتون خبر است برای مبتدا محذوف، یعنی هذه الرساله، هذه الآیات، برا یا هذا الکتاب، براءتون من الله و رسوله الالذین. این براءت نامه است، تبری نامه است و مانند آن. بنابراین این با بسم الله مثلا هماهنگ نیست. بله، غلط اینه که این وجه نمیتواند بچه تام باشد که چون بسم الله آیه رحمت است با عذاب سازگار نیست، برای اینکه بسم الله هر سوره مناسب با محتوای همون سوره است و ذات اقدس اله که جامع همه اسماء است، رحمانیتش هم گاهی به صورت انتقام ظهور میکند، گاهی به صورت قهر ظهور میکند. میتوان در اول اون براءت و اعلان جنگ هم بسم الله گفت، یعنی به نام خدا، اون به نام خداست. اینجا خودش به نام خدا شروع شده، براءت من الله. اون حدیث معنیش نیست که هر امری که آدم میگه اولش باید بسم الله باشه، معنیش نیست که اول باید به نام خدا باشه. ببینید خیلی از این ادعیه اولش بسم الله نداره، مثل دعای کمیل و اینها، ولی به نام خدا شروع میشه. اون حدیث گانش است که هر حرفی، هر کاری که به نام خدا شروع نشه این به ثمر نمیرسه، باید به نام خدا شروع بشه. این ادعیه هم به نام خدا شروع میشه، اللهم. این دعای کمیل یا سایر ادعیه خب اولش بسم الله داره دیگه، یعنی نام خدا داره، نه بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه مبارک سوره کریمه توبه هم همچین است. نام خدا داره دیگه، برات من الله. عرض آن است که این خبر است برای مبتلا محذوف، یعنی این رساله، این نامه قطع نامه است، خلاصه براءت نامه است، براءت من الله و رسوله الى الذين، یعنی نامه تبری خدا و پیغمبر است که به طرف مشرکین نوشته شده. وجود مبارکه است امیر هم مأمور شد این نامه را در مکه علی رؤوس الاشهاد برای مشرکین این نامه را بخواند. این نامه است از طرف خدا به طرف مشرکین، منتها من الله به این صورت براءت من الله آمده است. اولش اون مبتدا محذوف است، یعنی هذه الرساله، هذه الآیه، هذه الکتابه، هذا الکتاب، فلان، براءت من الله الی اونجا همدم دارد. کدوم حدیث است که معتبر باشد لم یبدأ به بسم الله؟ اون حدیث صحیح رو بیارید که به بسم الله ذکر بشه. اونجا دارد یا هم یا نام خدا اینجوری است. نظیر ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، این است. شما در ذبیحه باید نام ذات اقدس الله رو ببرید، نه بسم الله بگید. حالا کسی الله اکبر گفت، سبحان الله گفت، در ذبح و نهر کافیه دیگه. قرآن بیانش داست که ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله، لم یذکر اسم الله علی، نام خدا برده نشه. این که میرید تو کتاب های فقهی فتوا میدن به این که هر نامی باشه کافی. حالا کسی داره اندت تضحیه را قربانی میکنه یا قصابی میکنه در این مسلخ ها، میگه الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، کافیست دیگه. نام مبارک خدا باید برده بشه، به نام خدا باید باشه، نه به نام غیر خدا، به نام خدا هست. خب سر فتوای فقها هم همین. خب براءت من الله و رسوله الى الذين، پس این نامه است از طرف ذات اقدس الله به طرف مشرکین. در سوره بار بچه سومی که جناب طبرسی در مجمع نقل کند این است که ابن عباس از عثمان سوال کرده که این رو همونطوری که مرحوم امینالاسلام این بچه سوم رو در مجمع نقل میکند، جناب از درخشانی هم تو کشف نقل میکند که ابن عباس از عثمان سوال کرد که چطور این سوره توبه بسم الله ندارد، یک، و فاصله گذاشتید به جز این سوره دیگه هست، این دو. اینجا آمده عثمان در جواب گفته بود که هر سوره یا هر آیه وقتی نازل میشد روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که این سوره را کجا بذارید، بین کدوم سوره و کدوم سوره قرار بدید. این یکی، اگر درباره خود سوره بود که ترتیب سور طبق این نقل به دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و اگر آیه نازل می شد می فرمود این را فی صورت التی یذکر فیها کذا و کذا بگذارید. قبلا این شهرتی که داشت سوره بقره، سوره فیل، سوره انعام، اینها به این صورت نبود، قبلا به این صورت بود، از صورت التی یذکر فیها البقره، از صورت التی یذکر فیها الانعام. کم کم اینها علم بالغلبه شده برای تخفیف. البته بعضی از این صور نام خاص خودشی داره، مثل لا صلات الا بفاتحت الکتاب یا سوره یاسین، اینا که اسامی مشخص داره. و اما این نامگذاری های نظیر بقره، انعام، فیل، عنکبوت، اینا قبلا اینطور بود، از سوره التی یذکر فیها عنکبوت. الانم تفسیرهای قبل از هزار سال هم همینطوره، نوشته های مرحوم سید رضی اینه، فی صورت التی یذکر فیها العنکبوت، نه فی صورت العنکبوت، اینطور. تو بعض روایات هم همینطوره. البته برخی از روایات دارد که این روایات فضیلت، که ای کسی سوره انفال را یا سوره عنکبوت قرائت کنه قد فضیلت دارد، اونا ظاهرن علم بالغلبه است و معلومه تخفیفه. ممکن هم هست در بعضی از اینا روایت معتبری باشد که نام اون سوره شده باشد، ولی نام اون سوره باشد بالاخره دلیل معتبر میخواد. الان تفسیر طبری هم همینطوره دیگه، نمیگن سوره البقره که میگن فی سوره التی یذکر فی البقره. قبل از مرحوم سید رضی نوشته طبری اینها اینطور بود، بعدم هست. فرض اینه که تفسیرهای شیعه سنی اینا که مال قبل از هزار سال است معمولا اینطوره، فی سوره التی یذکر فی العنکبوت، نه فی سوره العنکبوت. به هر تقدیر این رو اونطوری که مرحوم امین الاسلام نقل میکند، عثمان در پاسخ ابن عباس گفته بود که وقتی آیه نازل میشد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد که این را فی سوره التی یذکر فیها کذا بگذارید، فی سوره التی یذکر فیها النساء. و سوره براءت و توبه در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد، چون سال 8 هجری مکه فتح شد، 9 هجری این سوره مبارکه توبه براءت نازل شد، سال 10 حجۃ الوداع بود و آغاز سال 11 بود که وجود مبارک حضرت رحلت فرموده. و عثمان طبق این نقل میگوید به این که این اواخر عمر مبارک حضرت بود و نشد ما سوال بکنیم که این سوره رو کجا بگذاریم، ایشون که دارد برای ما بیان نشد، یعنی ما نه توفیق پیدا نکردیم. خب زیرش این است که اگه به اهل بیت علیه السلام مراجعه میکردن روشن تر بود. برای ما روشن نشد که حضرت چی فرق بود. بعد ما دیدیم گرچه فاصله سوره توبه و سوره انفال زمانا زیاد است، سوره انفال در اوائل هجرت نازل شد و سوره توبه در سال نهم هجرت نازل شد، فاصله زیاد است، لکن بسیاری از مطالب سوره توبه هماهنگ با سوره انفال است. در سوره انفال جریان تبری از مشرکین مطرح است که متولی اونها را نپذیرید، بعضهم الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض خود مؤمنین اولیاء یکدیگرند. آنچه در بخشای پایانی سوره انفال آمده است که تبری مسلمان ها از مشرکین باشد، در آغاز سوره توبه مناسب اون تبری ذات اقدس اله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مشرکین مطرح شده است. بنابراین ما چون بینشون تناسب دیدیم اینا را قرینتان یافتیم و سوره توبه را کنار سوره انفال کردیم و جمع بین دو نظر شد، یکی اینکه یه فاصله بین سوره توبه و سوره انفال قرار دادیم که مثلا سوره انفال را خاتم یافته تلقی کردیم، بعد بالاش نوشیم سوره توبه، و از طرف دیگر بسم الله را اولش ننوشتیم که جمع بین قولین باشد، یه فصل نامگذاری متخلل شد و بسم الله هم نوشته نشد. این خلاصه نظری است که عثمان در پاسخ ابن عباس گفته است. البته حرف هیچ کدام از اینجا هم حجت نیست. خب پس این وجوهی است برای این که چرا اولش بسم الله نداره. لکن چون اهل بیت علیهم السلام ما را به این قرآن با همین وضع ارجاع دادن، معلوم شد که مقبول اونهاست. نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد چیزی درباره قرآن کریم راه پیدا نکرده. این همان است که بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و از لوان مطهرون حضرت به امت اسلامی رسید است. یه تناسبیست البته دیگر، باید یه دلیل معتبری باشد دیگر. براءت من الله، ایشون فرمودن که اصح اینه که روز اول فرمایششون نقل شد، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. خب مطلب دیگر آن است که پس این یک نامه رسمی است از طرف خدا و مشرکین که ما اعلام تبری کرد. مطلب دیگر این است که امضایی را که دولت اسلامی و حکومت اسلامی نسبت به شرک دارد، این امضا را ذات اقدس اله معتبر دانست. اون تعهد نامه و اون عهد نامه و همه را معتبر دانست. بعد الان دارد اعلان براءت میکند که ما متعهد نیست. سرش آن است که مشرکین چند قبیله و چند گروه بودن. بعضی اصلا تعهدی نداشتن، مشرکین دورده است. برخی ها تعهدی داشتن، برخی از قبائل شرک تعهدی با حکومت اسلامی داشتن و نقض عهد نکردن. اونها هم در همین سوره مبارکه توبه فواد به این که اینها رو فعلا نقض عهد نکنید تا پایان عهد بگذارید مدتشون سفری بشود، بعد از اون اگر ایمان نیاوردن تبردید. گروه سوم کسانی بودن که حکومت اسلامی دولت مرکزی با اونها تعهد داشت و قرارداد ترک مخاصمه داشت، اونا مرتب نقض عهد میکردن. نسبت به این گروه برهان قامی میکنن، چون که در آیات بعدی که در پیش داریم میفرماد به این که اینا کسانی هستند که کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيفه بان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. بعد فهمون لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن و لا شهم المعتدون. آخه اینا چه تعهدی میتوانند داشته باشند؟ هر جا دست شما مسلمان رسید میگذن میکشن. آخه چه تعهدی؟ خب این چند نفر نبودن که شما فرستادید برای تبلیغ در جریان صلح حدیبیه تورا اینا رو کشتن؟ هر وقت یه مسلمانی رو گوشه گیر بیارن میکشن. اینا چه تعهدی دارن؟ این برهانی است که ذات اقدس الهی اقامه میکند. فرمود ما هرگز نقض عهد نکردیم و نمی کنیم، اما هر وقت اینا دستشون برسد لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتا، نه عهدی نه وفایی نه سوگندی نه پیمانی نه قطعنامه، هیچی رو معتبر نمی کنند. قبلا هم دستور مبارکه انفال به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که و اما تخافن، آیه 58 سوره انفال این بود، و اما تخافن من قوم خیانتن فلز الهم علا سوا. اگر باید دولت مرکزی شرک تعهدی سپردید، تعهد ترک مخاصمه، ولی رو اون شواهد سیاسی میبینید به این که اینا دارن نقض عهد میکنن، شما هم نقض عهد بکن، بعد اگه خواستید تدارک بکنید و دفاع بکنید. اینجور نباشد که مرد قبلا دست به اسلحه ببرید، اولا بگید ما تعهدی نداریم، بعدم بخواید دفاع بکنید. لکن در آیه 71 همون سوره انفال که قبلا گذشت این بود که اگر با یک کسی تعهد سپردید و شواهد سیاسی بر نقض عهد اونها نیافتید، خب عهد رعایت بکنید. با صرف احتمال که شاید اینا بخوان خیانت بکنن شما نقض عهد نکنید. و این یورید و خیانت که فقط خانون الله من قلب و امکن من هم و الله علیم و متکیم که آیه 71 با آیه 58 کاملا هماهنگ شد در بحث سوره مبارکه انفال. اینجا هم ذات اقدس اعلام فرماد به این که اونایی که با ما تعهدی ندارن، ما هم با اونها تعهدی نداریم بی‌طرفیم. اونایی که تعهد سپردن به عهدشون وفا میکنن، ما هم تا پایان عهد رو حفظ میکنیم و عهد اونها برای ما محترم با اینکه مشرکن. اما این گروه سوم کسانی هستند که مرتب هر وقت دستشون برسه مسلمان میگوشن نقض عهد میکنن. ما چه عهدی داریم با اینها؟ بنابراین این سه گروه را ذات اقدس اله مشخص کرده است. اما اینطور نیست که ما روابط سیاسی مون رو بین المللی مون اینطور باشد که امضای محترم نداریم. نه، ما امضای مردم مسلمان رو محترم میشمریم. حالا خود ذات اقدس اله دستور میدهد که من و پیغمبر اعلام براءت کردیم، یعنی شما هم که مسلمانید این چنین باشید دیگه، این چنین خواهید بود. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم، یعنی ایها المسلمون تبرؤوا منهم، تبرؤوا من المشرکین. کدوم مشرکین؟ هی مشرکینی که در آیه 7 برهان این تبری ذکر می شود، کیف یکون المشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای که اینا مرتب هر وقت دستشون برسد، این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ما لازمه، یردونکم به افواههم، با زبان شما رو راضی نگه می دارن اما به تعبا قلوبه. خب اما اون گروهی که تعهد بستید اونا عهد رو رعایت می کنن، اونا رو کاملا در آیه 4 هم سوره مبارکه توبه استثناء کرده، فبود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، نه خودشون نقض عهد کردن نه برای دیگران جاسوسی کردن نه مزدور داخلی دیگران بودن نه خودشون حرب در شما بودن. خب شما عهدشون رو محترم بشمارید. الا الذين عاهدتم من المشركين، که این گروهی که ثم لم ينقصوكم شيئا، چیزی رو کم نذاشته، به همه مواد اون عهدنامه عمل کرده از یک، ولم يظاهروا عليكم احدا، پشتیبان دیگری هم نبودن، پشتوانه بیگانگان هم نبودن، مزدور داخلی اونم نبودن. این چنین هست، فاتموا اليهم عهدهم ولا مدتهم، تا پایان عهد کاملا عهد رعایت کنید. یه دستن که یا خودشون هر وقت دستشون به شمشیر برسه مسلمان رو گوشه کنار میکشن، یا نه با امپراتوری روم و ایران در ارتباطن، یا با منافقین اطراف در هم آوردن، یا خودشون ینقصوکم شیئا یا یظاهرون علیکم احدا. اما کسانی که لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا پایان عهد داشته باشیم. مطلب چهارم آن است که پس مطلب اول این بود که کسانی که بی‌طرفن شما می‌طرفید. مطلب دوم آن است که کسانی که با اونها تعهد بستید، اونا نه مزدور داخلی هستند نه مزدور خارجی هستند، کاری با شما ندارن، عهد رو محترم بشنن، شما هم عهد رو محترم بشنن، ولو مشرکن. حالا شما مکه را فتح کردید، از موضع قدرت هم حرف میزنید، نگید باید مسلمان بشید، نه، این مشرک و بت‌پرست خوب باشه، خب آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشه، حالا بگید ما مقتدر شدیم باید این از پا در بیاریم، نه، اینا که کار با شما ندارن شما هم کاری با نداشته باشید، میتونید تعهد تمام بشه. گروه سوم کسانی هستند که تعهد سپردن به شما، شما عهد را رعایت میکنید ولی یک جانبه، این آتش بس یک جانبه است، اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، اینها الان ما به شما اعلام بکنیم براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم مشت. چهارم، اون حکم چهارم اینه که خب همه الان شروع میکنید به جنگ، اعلام جنگ میدید یا نه؟ فرمون نه، اینجور نیست، ما از الان تا 4 ماه هم به اینا مهلت میدیم، اینا که نقض عهد میکنن، اینا که هر وقت دست شما مسلمان برسه چه در جریان حدیبیه غیر حدیبیه نماینده های ما مبلغی ما رو گفتن زر بریدن، هیچ عهدی رعایت نمی کنن، هیچ، لا یرغبون فی مؤمنه الا بلا ظلمه. بازم ما بینا 4 ماه مهلت بدیم، یه قدر فکر کنن، یه قدر بیندشن، بلکه به عقل بیاین. این فسی و فی الارض اربعه اشهر، این مطلب چهارم است راجب گروه ناقضین عهد. این اربعه اشهر غیر از اشهر حرمه، اون اشهر حرمی که برای همیشه هست که جنگ ابتدایی حرامه، اما در این اشهر یعنی 4 ماه اینا مهلت بدن، 4 ماه اینا فسی و فی الارض، هر جای حجاز بخوام برم برم، مکه بخوام، مدینه بخوام، اطراف بخوام، هر جا بخوام برم در کمال امن، حکومت مرکزی اسلام با همه قدرتی که دارد هیچ کاری به اینا نداره. به این عهد شکنه ها بگویید هیچ کاری به شما ندارن، چهار به هم در کمال آرامش باشید، بلکه به عقل بیایید. این که فرمود فسیحو فی الارض اربعه اشهر اینه، وقت این میشه دین سراسر رحمت. خب نه، البته خصوصیت شده ذات اقدس اله میدونه، ولی یه فرصتی است برای اینکه خوب بیندیشن حکم به همه برسد اینا. ولی بدانید که انکم غیر معجز الله، بخواد توطعه کنید با بیگانگان تماس بگیرید، این چنین نیست. همون خدایی که این مستضعف را که از وذکر از انتم قلیل المستضعفون فی الارض فآباکم و ایدکم تخافون یتخطفکم الناس اینا را فآباکم و ایدکم و نصرکم شد، همون خدا دوباره این قدرت دارد دیگه. فمود وعلم انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. بعد هم یه مطلب است، ما یک برنامه قطعنامه خصوصی داریم، مثل که دو تظاهرات 22 بهمن پایانش یه قطعنامه است، هر سال یه قطعنامه خاص است. یه حکم عمومی داریم که براءت از مشرکین، اون حکم خصوصی که مربوط به یه قضیه مورد هست، نظیر اون چی که بین ایران و عراق بود، نظیر اون چی که بین ایران و بعضی از کشورهای دیگه بود، اون رو میگن براءت. اما موضع ما در برابر دولت شرک چیه؟ یه دولت مهاجم مستکبر، موضعمون چیه؟ این اصل کلی است، این منظر قانون اساسی است، این دیگه مربوط به یه تاریخ خاص نیست، اون اینه. و اذان من الله و رسولی الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. همیشه تو مکه فریاد بزنی که ما از مشرکین بیزاری. این کاری به براءت و قطعنامه موضعی نداره تا یه کسی بگه که عربستان سعودی بگه که تو حجاز کسی مشرک نی. گرچه متاسفانه بسیاری از مظاهر شرک اونجا حضور و ظهور دارد، باید ریاض رو دید، نه جده و مکه و مدینه رو. ولی منظور آن است که ما یه عزام داریم، یه براءت، یه اعلان عمومی داریم که ما با مشرکین رابطه نداریم. یه براءت مقطعی داریم که این تعهدایی که سپردیم نسبت به اوناست. اون براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم است. اما این و اذان من الله و رسوله الی الناس است، یه حکم قانون کلی، قانون اساسی است، نه الی الذین عاهدتم من المشرکین. به همه مردم عالم بگید که ما با مشرک رابطه نداریم. این مشرکی که به هیچ چی پابند نیست. پس یه اذان است، یعنی اعلان، نه اعلام، علنی بگی. و یک براءت است، این براءت یک جریان خاص موردی است که فرمود این تعهدی که سپردید، حالا این تعهد تمامه نسبت به اونا که نقض عهد نکردن، که تا پایان عهد به امضاشون باید محترم باشه عمل کنید، نسبت به اونا که نقض عهد کردن اعلان براءت کنید، چهار ماه هم به اونا مهلت بدید، اگر بعد از چهار ماه با ستون پنجمی بودن با اونا نبرد کنید. این نه برای آن است که حالا که ما مقتدریم باید اسلام بیارید تا کسی باید این بار لا اکراه به دین هماهنگ نیست. دیگر خب بسیار آخر مشکید باشید، اما مرتب هر جا دستور رسید مسلمان را میکشید. خبر چی؟ با امپراتوری روم از یک سو، با امپراتوری ایران از سوی دیگر، ستون پنجمی رفتار بکنید برای چی؟ این فسادی که اینا داشته، این همون بود که فهمون قاتل و مطالا تکون فتنه. بگرنه خیلی از مشکین بودن، خیلی از کفار بودن که خب بالاخره باشن در حال خودشون، ولی تو محدوده اسلام حضور و ظهور نداشته باشن، بخوان اطراف کعبه طواف بکنن حق ندارن. بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت اعلام کرده بود که لا یتوفن حول البیت مشرک ولا عارن، چه لخت عریان بیایید اطراف کعبه بگردید به عنوان طواف جاهلی، این کار ممنوعه. مشرکانه بخواهید وارد مسجد حرام بشید، لا یقرب المسجد الحرام، برای اینکه مشرک نجس است. این کار تو حجت الله عرب بخواد زندگی کنه، خوب باره زندگی کنه. اما این جور ستون پنجمی باشه که همه رو به ستون در بیارید، دیگه اسلام حاضر نیست. این میشه سراسر عدل و رحمت. پس یه براغت هست، یک یه اعلان عمومی اذان است، دو اون اولی مربوط به نامه خصوصی بود که بین دولت اسلامی به مشرکین بود، سه این دومی مزید قانون اساسی کلی است که همیشه الی یوم القیامه جاری است، چهار و امام راهب رضوان الله علیه جز کسانی است که انسان به خوبی میتواند در مزار ایشون بگوید اشهد انک قد اقمت الحج، نه تنها اقمت الصلاة و آتیت الزکا، اقمت الحج. و سایر ائمه علیهم السلام مقدورشون نبود، یا مسموم بودن یا شهید بودن. این فرصت برای شاگرد ایشون و برای شیعه ایشون پیش آمد که حج را اقامه کرده است، وگرنه حج قبلا هم بود. خب پس مسئله براءت یه حکم فقهی داره، به تفسیری مسئله اذان یه حکم فقهی داره، به حکم تفسیری. و مشرکین هم به سه تقسیم شدن، این احکام فقهی هم به چهار تقسیم شد. والحمدلله.